امتیاز به ترتیب در جایگاه‌های اول و دوم گروه قرار دارند و رقابت فشرده‌ای رو برای صعود مرحله بعد در پیش رو دارند. تیم فوتبال بانوان زیر 17 سال تاجیکستان دومین شکست خودش رو در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیایی 2026 متحمل شد. در دور دوم تیم تاجیکستان در ورزشگاه مرکزی دوشنبه به مصاف فیلیپین رفت و با نتیجه 2-0 شکست خورد. در دور اول به علی نتیجه پیروز شد. پس از دور دوم مسابقات گروه الف فیلیپین و مالزی 6 امتیاز دارند و سوریه و تاجیکستان تاکنون امتیازی به دست نیاوردند. تیم تاجیکستان با دومین باخت خودش شانسش رو برای رسیدن به فینال مسابقات از دست داد. در دور سوم تیم تاجیکستان با سوریه بازی خواهد کرد. تیم فوتبال سارای تاجیکستان با دو بازیکن جدید به نام‌های جورجینیو و پریرا دا سیلوا قرارداد امضا کرد. جورجینیو 29 سپتامبر 2003 در برزیل متولد شده. تیم سارا تا پایان فصل جاری سوپرلیگ تاجیکستان با این بازیکن قرارداد امضا کرده. پریرا دا سیلوا هم در 14 آگوست 2001 در برزیل متولد شده. او پیش از این برای تیم‌هایی از کشور اتریش بازی کرده. اما خبرها از ورزش ایران. ایران نامزد میزبانی بازی‌های کشورهای اسلامی 2029 شد. ایران رسماً نامزد برگزاری بازی‌های کشورهای اسلامی در سال 2029 شد. وزیر ورزش و جوانان ایران در جلسه با ناصر المجالی دبیر کل فدراسیون ورزش کشورهای اسلامی درخواست میزبانی این بازی‌ها را در سال 2029 به اعضای هیئت رئیسه این فدراسیون اعلام کرد. سالار آقاپور فوتسالیست ایرانی بازیکن سال فوتسال آسیا در سال 2025 شد. مراسم برترین های فوتبال آسیای 2025 شب جمعه در شهر ریاض عربستان سعودی برگزار شد و سالار آقاپور از ایران به عنوان بازیکن سال فوتسال آسیا در سال 2025 انتخاب شد. همچنین در افتخاری دیگر برای ایران مرضیه جعفری مربی تیم ملی فوتبال زنان ایران بهترین مربی فوتبال زنان آسیا شد. مرضیه جعفری پس از درخشش با تیم ملی بانوان و راهیابی به جام جهانی فوتبال مزد زحماتش رو گرفت و در مراسم برترین های فوتبال آسیا در سال 2025 بهترین مربی زن سال فوتبال آسیا شد. سالمت دوساری فوتبالیست عربستانی هم برای دومین بار مرد سال فوتبال آسیا شد و مهمترین جایزه این مراسم یعنی جایزه مرد سال فوتبال آسیا رو از آن خودش گرفت. دوساری این جایزه رو در رقابت با اکرم عفیف کسب کرد. مهدی تارومی مهاجم تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه اولمپیاکوس یونان هم نامزد دریافت جایزه بهترین بازیکن لژیونر قاره آسیا بود که در این بخش کانگ این لی هافبک 24 ساله پاریس سن ژرمن و تیم ملی کره جنوبی توانست بالاتر از تارومی از ایران و تاکفو ساکوبو از ژاپن این جایزه رو کسب کنه. لی در سالی که گذشت برای پاریس سن ژرمن 7 گل و 6 پاس گل ثبت کرد و توانست با این تیم سگانه تاریخی و همچنین سوپر کاپ فوتبال اروپا رو کسب کنه. در بخش بهترین فدراسیون سال آسیا یا پلاتینیوم جایزه به فدراسیون فوتبال عربستان رسید. در این بخش هم فدراسیون فوتبال ایران کاندیدا بود اما در نهایت جایزه به عربستانی ها رسید. در بخش داوری هم علیرضا فقانی داور ایرانی الاصل به عنوان بهترین داور سال فوتبال آسیا در سال 2025 دست یافت. سنگ تمام برای گرگ پارسی در فضای مجازی. کاربران خارجی و داخل ایران در فضای مجازی هادی چوپان ورزشکار ایرانی فینالیست چند سال اخیر مسابقات پرورش اندام مستر اولمپیا رو لایق ساندرو 2025 میدونن و حمایت جالبی از او انجام میدن. تبات‌ها به مسابقات مستر اولمپیا همچنان در اروپا، ایران و آمریکا داغ هست و واکنش‌ها نسبت به نتایج این دور از رقابت‌ها گسترده‌تر از هر سال شده. در روزهای اخیر بسیاری از صفحات فعال در حوزه بدنسازی در یوتیوب و فیسبوک مدعی شدند که ساندو یا همون کمربند برنده مستر اولمپیا از هادی چوپان دزدیده شده و این موضوع با همراهی کاربران بین‌المللی مواجه شد. همچنین در یوتیوب ویدیوهای منتشر شده که به تحلیل بدن هادی چوپان و مقایسه او با رقیبش درک لانسفورد می‌پردازه و صراحتاً عنوان میشه که ساندو بار دیگه از او گرفته شده. در رقابت‌های این دور از مسابقات مستر اولمپیا در لاس وگاس آمریکا نفر اول دسته اوپن درک لانسفورد 600 هزار دلار جایزه نقدی دریافت، در حالی که هادی چوپان با مقام دوم به جایزه 250 هزار دلاری رسیده. شان ری چهره شناخته شده دنیای بدنسازی پس از اعلام نتایج درباره عملکرد هادی گفت بدن هادی کاملا لایق ساندو بود و او همان چیزی را نشون داد که هر داور حرفه‌ای باید ارزیابی می‌کرد: تفکیک عضلات، آمادگی و حضور روی استیج. ری همچنین گفت چوپان به خاطر تمرینات و تلاش‌هایش سزاوار بیشترین تقدیر است. این حمایت‌ها نشون می‌دهد که اعتبار و محبوبیت هادی چوپان تنها محدود به ایران نیست و کاربران و کارشناسان بین‌المللی نیز معتقدند او در این دوره از مستر اولمپیا بهترین عملکرد را داشته. حمایت مردم و چهره‌های ورزشی ایران نیز از گرگ پارسی در فضای مجازی بعد از نایب قهرمانی در مستر اولمپیای 2025 بسیار فراگیر بوده. گزارشی رو در همین رابطه می‌شنویم.
گرگ پارسی که عنوان قهرمانی مستر المپیا رو در سال 2022 داره، در مسابقات امسال برای سومین بار پیاپی نایب قهرمان شد. افتخاری بزرگ که واکنش‌ها رو در فضای مجازی به دنبال داشت.
شما اسطوره این ورزش هستید آقای چوپان، شما همیشه مردانه برای وطن جنگیدی، سرت سلامت پهلوان. آقای هادی چوپان، برای قهرمان شدن نیاز به مدال طلا نیست، تو همیشه برای مردم ایران قهرمان هستی و خواهی ماند. بهت افتخار میکنیم، افتخار ایران.
از 2023 تا امروز داره حق هادی چوپان خورده میشه، دوبار دکلانسفورد و پارسال سامسون داودا، ولی ناداوری در این مسابقات به وضوح دیده شد.
خدا قوت آقا هادی، کارت درسته.
البته واکنش ها فقط به مردم ختم نمی شد و ورزشکاران هم با انتشار پیام هایی از هادی چوپان تجلیل کردند، از حسن یزدانی گرفته تا افشین پیروانی.
نتیجه ها شاید روی کاغذ و به ناحق عوض بشن، ولی چیزی که با تلاش، غیرت و ریشه ساخته شده هیچ وقت شکست نمی خوره. هادی چوپان فقط یک ورزشکار نیست، نماد اراده، تعصب و نام ایران روی صحنه دنیاست. برای ما قهرمان همیشه قهرمانه، هادی همیشه قهرمانه. سرت سلامت گرگ پارسی.
مدال نقره برای دنیا، اما طلا برای مردم. یه شیر واقعی برای قهرمان شدن نیازی به تاج نداره.
البته این افتخار آفرینی بزرگ برای خود هادی چوپان خیلی شیرین نبود و اون برای از دست رفتن مدال طلا این پیام احساسی رو در صفحه کاربریش منتشر کرد.
مادرم ایران، شرمندتم، خدا شاهد همه چیز است. قلب پسرت هادی تکه تکه شکسته است، از قضاوت ها تا تهمت ها تا تمام خونریزی درد آن زخم هایی که روحم و روانم را رنجان، از درد آهن سرد تا درد تنهایی و غربت من. برای تو جنگیدم، توانم نرسید به همه. حلالم کن مادر، پسری طلایی نگذاشتن باشم برات. مظلومم، زبانم قفل است، گوشانم ناشنوا و چشمانم میبیند ولی نمیتواند فریاد بزند. منو ببخش، حلالم کن، تنها مهم من.
تیم ملی ایران در هفته موسوم به فیفا دی دو بازی دوستانه مقابل روسیه و تانزانیا انجام داد که بازی با روسیه با شکست 2-1 تیم ایران همراه بود و بازی با تانزانیا نیز منجر به پیروزی 2-0 تیم ملی فوتبال ایران شد. اما بازی های فیفا دی ایران مقابل روسیه و تانزانیا و حاشیه های اون موضوعی است که همکارمون در گزارشی به اون پرداخته.
برد تانزانیا قلعه نیرا خوشحال نکرد. پیام صریح امیر، حذف چند ملی پوش نامدار. سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمون پس از برد 2-0 مقابل تیم ملی فوتبال تانزانیا در امارات به نظر خیلی خوشحال نبود و ابراز خوشحالی هم نکرد، اما در عوض گفت بازیکنان خوبی قبلا در تیم ملی داشتیم، مثلا بازیکنی مثل سید جلال حسینی که از زمانی که به تیم ملی اومد تا زمانی که از تیم ملی رفت به مدت 12 سال در تیم ملی پایدار بود و بازی میکرد. بازیکنانی که قراردادشون 600 700 هزار دلار هست باید بازیکنان با کیفیتی باشند و گفته میشه که از مهرهایی که توقع داشته اونطور که باید شاید بازی نکردم و انتظارات رو برآورده نکردم و فکر نمی کنم در اردوهای بعدی کنار ما باشن. هر چند برخی از بازیکنان مثل امیرحسین و حسین زاده کیفیت خوب خودشان را نشان دادن و جمله جالبه گفته وارد دایره بازیکنان تیم ملی شدن. قلعه نویی گفته از همکارانم یعنی کادر فنی باید دفاع بکنم، برخی از مصدومیت‌ها و حالا اتفاقاتی که میفته به خاطر کیفیت پایین زمین‌های چمن است. استقلال و پرسپولیس شرایط خوبی ندارن و باید قبول کنیم که وقتی در ورزشگاه آزادی بازی نمی‌کنن نمی‌تونن شرایط خانگی خودشون رو حفظ کنن. حالا این جملات امیر قلعه‌نویی احتمالاً حکایت از اون داره که در فیفا دی بعدی در آبان ماه برخی از این بازیکنان در اردوی تیم ملی حضور نخواهند داشت. امید نورافکن بازیکن با تجربه تیم ملی فوتبال وقتی در رابطه با صعود تیم ملی در حقیقت صعود تیم ملی از مرحله اول جام جهانی به دور بعدی از ایشون سوال پرسیده شده با علامت تعجب گفته هنوز ما استادیوم ورزشی نداریم. بعد از بازگشت تیم ملی فوتبال کشورمون از دو بازی که در مقابل روسیه و تانزانیا برگزار شد، امید نورافکن در پاسخ به خبرنگاران اشاره کرده که با توجه به انتقاداتی که از تیم ملی شده و نسبت به عملکرد تیم ملی انتقاد شده، اشاره شده همیشه نقد وجود داره. این رو امید نورافکن گفته و اشاره کرده نقدهای مردم رو روی چشم ما میگذاریم. ما هم انتظار داریم که با تیم‌های بزرگ بازی کنیم. شما ببینید کره جنوبی و ژاپن از برزیل میزبانی میکنن. امیر حسین حسین زاده از کادر فنی به خاطر اعتمادشان ممنونم. امیر حسین حسین زاده مهاجم جوان تیم ملی فوتبال کشورمون بعد از بازگشت از امارات پس از دیدار مقابل تانزانیا که اون یکی از گلزنهای تیم ملی فوتبال کشورمون بود اشاره کرده که از اعتماد تیم ملی فوتبال و کادر فنی سپاسگزارم و ممنونم که این فرصت رو به برخی از بازیکنان جوان دارن. امیر حسین حسین زاده در هر دو بازی تیم ملی هم مقابل روسیه که بازی رو واگذار کردیم تک گل ما رو به ثمر رسوند و در مقابل تیم ملی تانزانیا هم یک گل زد و در مجموع دو بازی دو گل برای مهاجم حالا دیگه باید بگیم تازه وارد تیم ملی فوتبال کشورمون.
در ادامه آخرین حاشیه های فوتبال ایران رو در گزارش همکارمون میشنویم.
آقای گل به پروژه یوفا پیوست. تصمیم بزرگ کریم انصاری فرد اروپا. کریم انصاری فرد مهاجم دیگه باید بگیم اسبق تیم ملی در یک تصمیم کاملا غافلگیر کننده به پروژه‌ای در یوفا اتحادیه فوتبال اروپا پیوسته تحت عنوان یوفا MIP. این یوفا MIP پروژه‌ای است که اتحادیه فوتبال اروپا برخی از بازیکنانی که دیگه دوران فوتبالشون به اتمام رسیده رو انتخاب میکنه تا اونها در دوره‌های مدیریتی فوتبال شرکت بکنن. یک سری کلاس‌هایی بر اونها میگذاره. این دوره هر دو سال یک بار برگزار میشه و فقط 32 نفر میتونن در این دوره شرکت داشته باشه، در حالی که شاید صدها نفر از سراسر اروپا و حالا دنیا تقاضا داده باشن برای پیوستن به این پروژه. اما اینطور نیست که هر کس دلش بخواد بره شرکت بکنه. باید دو بازیکن تیم ملی فوتبال یا دو بازیکن بزرگ اون فرد رو معرفی بکنن که حالا کریم انصاری فرد معرفی شده. 8 جلسه آموزشی به مدت 20 ماه در شهرهای مختلف اروپا برگزار میشه. یه جلسه هم در خارج از اروپا برگزار میشه. دوره ها در کشورهای سوئیس، فرانسه، پرتغال، اسپانیا، آلمان، انگلیس و حالا احتمالاً امریکا یا برزیل برگزار میشه. در پایان آزمون شفاهی گرفته میشه و مراسم فارغ التحصیلی این افرادن در مقر مرکزی یوفا در نئون سوئیس برگزار خواهد شد. به حال کریم انصاری فر با این حضورش در این دوره نشون داد که دیگه میخواد در دوره ها و موقعیت مدیریتی در فوتبال حضور داشته باشه. این نکته هم بگیم که افرادی مثل سامی خدیرا، کاکا و ایوان راکیتیچ هم در بین شرکت کنندگان این دوره قرار داشتن و حالا کریم انصاری فر در جمع ستارگان فوتبال دنیا قرار گرفته تا تجربه سالها حضورش در مستطیل سبز رو به نوعی دانش مدیریتی فوتبال هم مزین کنه. جریمه 110 میلیون تومانی پرسپولیس از سوی کمیته انضباطی. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پرسپولیس رو به خاطر استفاده طرفدارانش و تماشاچیانش از بلندگو در بازی مقابل گلگهر سیرجان 110 میلیون تومان جریمه نقدی کرده که این رای قابل تجدید نظر بود.
و در پایان آخرین اخبار از فوتبال خارجی رو در گزارش دیگر همکارمون شنونده هستیم.
ایران 2-0 تانزانیا رو برد، نروژ و نیوزیلند 1-1 کردن تو دیدار دوستان، نیجریه 4-0 بنین رو شکست داد با درخشش ویکتور اوسیمن و رفتن برای پلی آف جام جهانی. الجزایر 2-1 اوگاندا رو برد، قطر 2-1 امارات رو برد و رفت جام جهانی با درخشش اکرم عفیف، عربستان با عراق 0-0 کرد، ولی خب به نظرم شیرین ترین مساوی تاریخشون بود چون اونها هم مساوی جام جهانی شدن. ترکیه 4-1 گرجستان رو برد، پرتغال توی بازی جذاب 2-2 با مجارستان مساوی کرد، شبی که سی آر 7 رکورد شکنی کرد و دبل هم کرد. اسپانیا هم مسابقه معمول 4-0 بلغارستان رو در هم کوبید، انگلیس هم 5-0 لتونی رو از پیش رو برداشت و اولین مسافر اروپایی جام جهانی لقب گرفت. سنگال هم 4-0 موریتانی رو برد، مراکش 1-0 کنگو رو، ساحلهای 3-0 کنیا رو برد، رفتن جام جهانی بعد از 2 دوره غیبت. گابون هم 2-0 بروندی رو از پیش رو برداشت. به بهونه تولد 37 سالگی مسعود اوزیل، پادشاه پاس گل و استاد خلق موقعیت، مسعود اوزیل تنها بازیکن تاریخه که توی لیگ برتر انگلیس، بوندسلیگا، لالیگا، لیگ اروپا، لیگ قهرمانان اروپا، یورو و جام جهانی آقای پاس گل شده.
شنوندگان عزیز و ورزش دوست، به پایان این قسمت از برنامه نزدیک شدیم. شما عزیزان میتونید ما را در سایت parstoday/tj در فضای وب دنبال کنید. شما را تا برنامه بعدی به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
شنوندگانی عزیز، همکنون جریانی شوم رو خواهید شنید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام خداوند بخشنده مهربان، سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه جریان شوم با موضوع سلسله برنامه بررسی آیین بهائیت و آموزه های آن از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. در آیین بهائی تأکید شدید بر اهمیت تعلیم و تربیت وجود دارد و تعلیم و تربیت به عنوان یک از عوامل اصلی پیشرفت معنوی و مادی فرد و اجتماع در نظر گرفته می شود. آثار بهایی بیان می کنند که با تعلیم و تربیت است که استعدادها و توانمندی های بالقوه افراد پیشرفت می یابد. آثار بهایی که از وظایف اصلی والدین را تعلیم و تربیت فرزندان خود می داند و بخصوص تأکید ویژه بر تعلیم و تربیت فرزندان دختر قرار می دهد، زیرا در آینده به عنوان مادر نسل بعدی را پرورش می دهد. تعلیم بهایی هم به لزوم تربیت معنوی و اخلاقی فرد و هم به تعلیم و آموزش انسانی از جمله کسب علم و یادگیری هنر و فن و حرفه تأکید دارند. آنها در اواخر قرن 19 با تشویق‌ها و راهنمایی‌های عبدالبها در بسیاری از نقاط ایران از روستاهای کوچک گرفته تا شهرهای بزرگ مدرسه نوینی برپا کردند که پذیرای همه افراد فارغ از دین و جنسیت بود. در این مدارس دانش آموزان با علوم و هنرهای زمانوی آشنا می شدند. از دیگر نمونه های تلاش های جامعه بهایی ایران برای امر آموزش تأسیس دانشگاه علمی آزاد است که در سال 1366 به منظور فراهم کردن امکان تحصیلات عالیه برای بهایان محروم از تحصیل ایجاد شد. احکام در آیین بهایی احکام به صورت مجموعه از باید و نبایدها که از روی ترس و هراس از عذاب الهی باید رعایت شوند مطرح نمی شود. به حالا احکام را بخشی از جدای ناپذیری طریقه معنوی انسان می داند. بهاییان معتقدند همان طوری که اگر فرد از بام ساختمان بلند به پایان بپرد، به دلیل نادیده گرفتن قوانین فیزیکی عالم دچار صدمه می شود. زیرا پا گذاشتن قوانین معنوی که بر عالم وجود حکم فرماست نیز به انسان از نظر معنوی لطمه وارد می سازد. در این دیدگاه احکام دینی به انسان کمک می کند که زندگی خود را با قوانین معنوی که بر عالم حکم فرماست هماهنگ سازد. شنوندگان عزیز، اظهارات حجت الاسلام و المسلمین ارشاد کارشناس برنامه را با هم میشنویم.
شما تاریخ نگاه کنید. تاریخ در نیاوران توطئه کردند. در نیاوران چند نفر رفتن ناصرالدین شاه را ترور کنند و یک عده هم در تهران بودند که حکومت را قبضه کنند. اینها حکومت را از خودشان میدانند. اینها در کتابهایشان نوشتند، در مقالاتشان نوشتند حکومت مال ماست. این سخن آقای بهاءالله من دارم، اینو بذار کنار سخنان روشنفکرای ما. امام حکومت مال ماست، این میگه آقا من با حکومت کاری ندارم، ما با کار حزبی. امام انقدر ما با اصلا این آخونده اطلاع ندارن، اطلاعاتشون کمه. یه عالمه من سند دارم بهاءالله گفته آقا حکومت مال ماست، در مقالاتشان نوشته. این جالبه. روشن فکران الان فریب تبلیغات بهایی و مبلغین بهایی رو خوردن. من دارم فشار میارم، زور میارم، میگم بابا اینا دنبال حکومت بهایی هن. اونایی که قبلا با حالا این فرقه زاله می جنگیدن اونا رو من نتونستم مجاب بکنم که بابا اینا دنبال حکومت هن. نه آقا اینا نیستن. اونایی که با اینا درگیر بودن دیگه چه برسه با آقای زیبا کلام و نمیدونم آقای ایکس و ایگرگ و اینا، یه دنبال حکومت نیستن. 42-43 امام رفته کتابای اینا رو خونده. امام دغدغه حفظ منافع ملی ایران رو داشته، رفته کتاب اینا رو خونده، آقا اینا تو کتاباشون نوشتن ما دنبال حکومت برپایی، حکومت بهایی توی ایرانی، حکومت بهایی که دستشانده در واقع اسرائیل توی ایرانه. آقا این جملات مهمه ها. چرا سال 1342-43 نطفه این انقلاب شکل گرفت؟ به خاطر برنامه 10 ساله. 10 سال ترک تازی کردن، ساواک رو گرفتن در تأسیس کردن. شما برید مصاحبه، همین 5 جلسه مصاحبه آقای پرویز ثابتی رو نگاه کنید. میگه موقعی که 1335 شد من رو به عنوان تحلیلگر سیاسی و اینا اومدن، منم اومدم استخدام بشم، 5 نفر اونجا شورای مرکزی گزینش بوده، یکیش آقای نمیدونم سرهنگ بود، کی بود، سعادتمند بود، سعادت بود، سعادتمند بود، از سران بهائیت بود تو هسته مرکزی گزینش ساواک. یعنی ساواک دست اونها بود، ارتش دست اونها بود، حکومت فقط مردم نداشت، مردم رو نداشتن. مشکل چی بود؟ مردم. سرنخ مردم کی بود؟ توده ها. سرنخ دست، سرنخ توده ها در واقع دست کی بود؟ دست روحانیت شیعه. مشکل و وحایت و سال 57 این بود. اینو من بخونم و دیگه واقعا دیگه نقطه بذارم. در مقالاتشان نوشتن حکومت مال ماست، یعنی باهایی ها، باید ما یک سلطنت جدیدی به وجود بیاوریم، یک حکومت جدیدی به وجود بیاوریم، حکومت عدل، یعنی همون بیت العدل. همین هایی که همچو سوء نظرها و سوء نیتها را دارند، از دربار گرفته تا آن آخر مملکت، از این اشخاص آنجا موجود اند.
تشکر میکنم از همکاری شما. تا برنامه های بعدی شما را با خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
یارانی همراه در این لحظه تکرار راز تندرستی رو میشنوه.
بحث قالب پزشکا، بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست، خدمت شما عزیزان گرامی سلام عرض میکنم. میزبان شما هستیم با قسمتی دیگر از برنامه‌های راز تندرستی، راهکارهایی درباره بهبود ذائقه افراد. سرکار خانم دکتر ژیلا رستگار، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، هم کارشناس برنامه‌مون هستن. هر کسی ممکن است به دلایل مختلف دچار کم اشتهایی شود و به دنبال افزایش اشتها باشد. ممکن است میل شما به غذا در مقطعی کم شود و علاقه‌تان به خوردن را از دست بدهید. اگر با این اتفاق غذای کافی به بدن شما نرسد، متاسفانه ممکن است که دچار بیماری و کاهش وزن ناسالم شوید. از طرفی بسیاری از ورزشکاران در دوره حجم به دنبال راه‌هایی برای افزایش اشتها هستند، زیرا برای اینکه حجم بگیرن باید کالری بیشتری از کالری مورد نیازشان در روز دریافت کنند که اصلا کار آسانی نیست. از دست دادن یا کم شدن اشتها میتواند به دلایل جسمی یا روانی باشد. اغلب اوقات وقتی اشتهای فرد به غذا کم میشود، دلایلی مثل به هم خوردن نظم سیستم گوارش دارد که موقتی است و پس از بهبودی اشتها بر می گردد. برخی از افراد ممکن است به دلیل یک بیماری مزمن مثل سرطان روده اشتهای خود را از دست بدهند. بی‌اشتهایی عصبی نوعی اختلال جدی مربوط به سلامت روان است که در آن فرد کاملاً بی‌اشتها می‌شود و قادر به غذا خوردن نیست. عفونت‌های ویروسی یا باکتریایی رایج مانند آنفولانزا اغلب مقصر کاهش اشتها هستند. معمولاً زمانی که بیماری شروع به بهبودی می‌کند، اشتهای فرد هم باز می‌گردد. دلایل دیگری هم برای کاهش اشتها وجود دارد که بدین شرح است. بیماری‌های جدی و شرایط خاص پزشکی مثل بیماری کبدی یا سرطان، عدم تعادل هورمونی به خصوص در تیروئید، باکتری‌ها یا عفونت‌های ویروسی، فشارهای روحی و عاطفی، مصرف الکل یا مواد مخدر، سرماخوردگی، آنفولانزا، عوارض جانبی دارو، عفونت‌های تنفسی، مسمومیت غذایی، مسائل گوارشی، رفلکس اسیدی، بارداری، یبوست و آلرژی. با چند تغییر ساده در برنامه غذایتان می توانید اشتهای خود را بازگردانید یا حتی آن را بیشتر کنید. برای افزایش اشتهای خود راهکارهایی ارائه شده است. وعده‌های غذایی کوچک را به دفعات بیشتر بخورید. وقتی اشتهای خوبی ندارید، خوردن 3 وعده غذای کامل در روز کار سختی است. اما یک راه ساده این است که به جای 3 وعده غذای کامل، 5 یا 6 وعده کوچک و مختصر بخورید. با این کار کم کم اشتهای شما باز می شود و در عین حال می توانید کالری دریافتی خود را هم بالا ببرید. برنامه غذایی منظمی داشته باشید. بدن ما به طور کلی از روتین و با برنامه بودن استقبال می کند. سعی کنید وعده های غذایی و میان وعده ها را در زمان های تعیین شده مصرف کنید تا بدن شما به خوردن نهار یا میان وعده ها در ساعت مشخصی عادت کند. برای مثال به خود قول دهید که طبق برنامه زیر غذا بخورید. پس از مدتی می بینید که ساعت 13 احساس گرسنگی و اشتها به غذا خوردن دارید. غذاهای غنی از مواد مغذی انتخاب کنید. برای کسی که میل و اشتهای خوبی ندارد، بسیار مهم است که غذاهایی که می‌خورد مغذی و مفید باشند. غذاهای ناسالم مانند چیپس، کیک یا شیرینی کالری بالایی دارند اما مواد مغذی کمی دارند. به طور کلی 3 نوع درشت مغذی داریم: چربی، پروتئین و کربوهیدرات. از این منابع مغذی حتما استفاده کنید. خب، همراه میشیم با صحبت‌های کارشناسی و تخصصی سرکار خانم دکتر ژیلا رستگار، دکترای تغذیه و رژیم درمانی.
دوران شیرخوارگی و شروع تغذیه تکمیلی مهمترین و حساس‌ترین زمان هست برای شکل‌گیری عادت‌های غذایی و ذائقه افراد. مطالعات نشون دادن بچه‌هایی که از شیر مادر تغذیه میشن، تمایل بیشتری به پذیرش غذاهای مختلف تو دوران تغذیه تکمیلی و هم در سالهای بعدی زندگی دارن نسبت به اون بچه‌هایی که با شیر خشک تغذیه میشن، که اعتقاد بر اینه که علتش میتونه تغییرات مداوم طعم و ترکیبات شیر مادر باشه در مقایسه با طعم ثابت و یک نواختی که شیر خشک ها دارن. هرچند باز مطالعات نشون دادن که علاقه به طعم شیرین و شور و بیزاری از طعم تلخ و ترش، به طور ذاتی و ژنتیکی در تمام انسان‌ها وجود داره، ولی با این حال قابل اصلاحه که راهکارش هم خب قرار گرفتن مکرر در معرض یه طعم یا یه غذاست. این موضوع گفتیم به خصوص در طول یک سال اول تولد و شروع تغذیه تکمیلی اهمیت داره و مادران عزیز باید سعی کنن که کودکشون رو با انواع مختلف غذاها و طعم‌ها مواجه کنن تا اینکه میزان پذیرش غذاهای جدید و طعم‌های مختلف از طرف کودکشون افزایش پیدا بکنه. البته من یه نکته‌ای هم بگم در خصوص مواجهه مکرر با یک غذا، که باز مطالعات نشون دادن که حداقل 8 بار لازمه که یک کودک یا یک فرد بزرگسال یک غذای جدید رو تست کنه تا بپذیره. متاسفانه والدین به محض اینکه یک بار یا نهایتاً 2 تا 3 بار امتناع کودکشون از خوردن یک غذا رو می‌بینن، دیگه اون غذا رو برای همیشه از رژیم غذایی کودکشون حذف می‌کنن و این باعث میشه کودک از خوردن غذای جدید برای همیشه هراس داشته باشه. نکته دیگه ای هم که هست اینه که کودکان عادت‌های غذایی والدین خودشون رو هم میتونن تقلید بکنن و والدینی که عادت دارن مثلا غذاهای فست فود رو بخورن به میزان زیاد، کودکانشون هم به این موضوع علاقه‌مند میشن. واجهه نداشتن کودک با اون غذای خاص در کودکی هستش که یه دلیلش میتونه امتناع کودک بوده باشه و حذف این ماده غذایی از طرف مادرش به دلیل اینکه کودکش دوست نداشته، و یا اینکه اون ماده غذایی در سبد غذایی خانواده وجود نداره. اگه بخوام یه مثالی بزنم، مثال زیتون و روغن زیتون یا ماهی، چون توی سبد غذایی اکثریت افراد جامعه‌مون ممکنه نباشه، بنابراین کودک هم مواجهه با اون ماده غذایی و مصرفش رو تجربه نمی‌کنه و در بزرگسالی ممکنه با تکرار مصرف که گفتیم حداقل 8 بار باید باشه، علاقه‌مندی ممکنه که ایجاد بشه. باز یه نکته لازم بگم و اونم این که معمولا کودکان تو سنین 2 تا 4 سال از خوردن بعضی غذاها خودداری میکنن و برعکس به برخی غذاها تمایل نشون میدن، که این موضوع رو ارتباط دادن به بخشی از اون روند تکاملی رشد کودکان و تمرین خودمختاریشون که در این سنین ایجاد میشه. بنابراین صرفا این خودداری از خوردن غذای خاص رو خودداریش نباید باعث بشه که مادر برای همیشه اون غذا رو از رژیم غذایی کودک حذف بکنه. در دوران کودکی مشکلی هم که وجود داره اصرار والدین و به خصوص مادر برای خوردن غذاست یا دادن رشوه برای خوردن، مخصوصا که گفتم این مشاجره ها در سن 2 تا 4 سال شدت بیشتری داره و گفته شده که این رفتار خیلی خطرناکه. چرا؟ چون میتونه باعث بشه اون غذای خاص در چشم کودک بی‌ارزش بشه و بیزاری نسبت به اون غذا به وجود بیاد. برای همین توصیه میشه که مادر از اصرار به غذا خوردن خودداری بکنه و هیچ وقت جایزه ای رو برای خوردن کودک در نظر نگیره. به جاش میتونه یه غذای خاصی رو به عنوان پاداش یا جایزه برای یه کار دیگه ای که از کودک خواسته بهش بده، که اینجوری اون غذا با ارزش میشه. چیزی که هست اینه که آسیب تغذیه‌ای که مشاجره بر سر خوردن میتونه به کودک وارد بکنه خیلی بیشتر از آسیب نخوردن یا امتناع از خوردن هست، که حتما باید بهش توجه بشه. خیلی موضوع مهمیه که مواد غذایی که در دسترس افراد جامعه قرار میگیره سلامت محور باشن و در فروشگاه ها در دسترس عموم باشن. قضیه از دل برود هر آن که از دیده رود هست دیگه. وقتی مواد غذایی غیر سالم با ارزش یا اینکه ارزش تغذیه کم اگر داشته باشن و رنگ و لعاب وسوسه انگیز هم داشته باشن و در دید عموم قرار بگیرن، خب ناخودآگاه تمایلات و گرایشات به سمت خرید و مصرف این مواد غذایی هم افزایش پیدا میکنه. من همیشه به مراجعینم میگم اگر میخواهید مثلا شیرینی جا شکلات مصرف نکنید، نباید اصلا این مواد غذایی رو خریداری کنید. اینجوری ناخودآگاه شما باعث میشه که به سمت اون غذا گرایش پیدا کنید و واقعا در این شرایط کنترل کردن خیلی سخت خواهد بود. یک اصلی که هست اینه که هرچی یک فرد عادت به مصرف یک غذای خاص یا مثلا مثال میزنم نمک یا شکر داشته باشه، بیشتر اون غذا یا اون طعم شور یا شیرین رو دوست خواهد داشت و برعکس. مطالعات هم اینو نشون دادن که اگر چند ماه افراد مثلا از رژیم کم نمک پیروی کنن، بعد این مدت دیگه خوردن غذاهای شور براشون مطلوب نخواهد بود. شاید برای خیلی ها این سوال باشه که مثلا افرادی که دچار فشار خون بالا هستن چطوری غذای بی نمک رو میتونن بخورن، ولی واقعا اگر یه مدت نمک غذا یا شیرینی رو افراد بتونن کم بکنن، به راحتی این طعم و مزه براشون بعد از یک مدتی مطلوب خواهد بود. و حتی بازی مطالعه دیگه نشون داده که نوزادایی که در سالهای بعدی زندگیشون ترجیح بیشتری هم به غذاهای شیرین داشتن، پس خیلی مهمه که مخصوصا توی سال اول زندگی و شروع غذای تکمیلی غذاها بدون قند و نمک اضافه کودک داده بشن، که این باعث میشه آستانه یه طعم شیرینی و شوری هم تنظیم بشه و همین که بتونه تضمین کننده سلامت کودک هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت باشه. باز در این خصوص توصیه میشه خوراکی‌های ناسالم تا حد امکان در دسترس کودک و در منزل قرار داده نشه. به عنوان مثال، حالا خیلی وقتا پیش میاد که پدر بزرگا و مادر بزرگا از سر محبت، این موقع باید حتی اونها رو هم از این موضوع مطلع کرد و جایگزین‌های خوراکی ناسالم رو به عنوان خوراکی های سالم رو جایگزین کرد و بهشون معرفی کرد که از این طریق بتونیم ذائقه کودکانمون رو به سمت این مواد غذایی سوق بدیم. بین رژیم غذایی در کودکی با ریسک بیماری های مزمن مثل چاقی، دیابت، قلب عروقی و غیره در بزرگسالی خب ارتباط خیلی نزدیکی وجود داره. به عنوان مثال، شروع تغییرات در عروق خونی از همون دوران کودکی آغاز میشه، یا چاقی دوران کودکی با دیابت در بزرگسالی ارتباط داره، یا حتی شروع ابتلا به کبد چرب هم از کودکی هست. الان ما تعداد کودکانی که مبتلا به کبد چرب هستن کم نداریم.
دوستان گرامی، سپاسگزارم که تا پایان با ما بودید. امیدوارم همواره روزگار بکام و تنتون تندرست باشه. تا برنامه بعد، در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
دوستان گرامی، همکارانم برنامه سیاسی را آماده پخش دارن. از شما عزیزان دعوت میکنیم بشنوید.
مجدوه خبری.
با نام یادی خدا، سلام شنوندگانی گرامی، خلیلی هستم با اتفاقی دیگر همکارانم با مجله خبری با موضوع تحولات غزه و نقض مکرر آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی در خدمت شما هستیم. لطفاً همراه ما باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در دیدار قهرمانان و مدال آوران ورزشی و المپیادهای علمی جهانی گفتند امریکا میگوید با تروریسم می جنگد. به شهادت رساندن 20 هزار کودک و زن در غزه و بیش از 1000 نفر در جنگ اخیر در ایران، آیا مبارزه با تروریسم است؟ امریکا در جنگ غزه شریکی اصلی است، بدون تردید امریکا شریک در این جنایت است، رهبر انقلاب اسلامی افزودند.
نکته اول این است که امریکا در جنگ غزه شریک اصلی است بدون تردید. خود او هم توی این صحبتش اعتراف کرد که ما با هم کار کردیم در غزه. اگر نمی گفتن معلوم بود. امکانات اونها، تسلیحات اونها، امکانات اونها فراوان آمد در اختیار رژیم صهیونیستی تا به سر روی سر مردم بی پناه غزه ریخته بشه. آمریکا شریک در این جنایت. میگه ما با تروریسم میجنگیم، 20,000 بیش از 20,000 کودک و نوزاد و نوباوه در این حملات به شهادت رسیدن. اینا تروریست بودن، کودک 4 ساله 5 ساله تازه به دنیا آمده، 20,000 از اینا رو کشتید شما، اینا تروریست بودن. تروریست شمایید، تروریست شما هستید که داعش رو تولید میکنید و به جان منطقه میاندازید، بعد هم نگه میدارید برای اینکه یه روزی ازشون استفاده کنید. الان اینجوره، عده‌ای از افراد داعش در اختیار آمریکان، یه جایی نگهشون داشته که یه وقتی هر جا خواست از اونا استفاده کنید. تروریست شمایید.
تفاهمی ظاهری در شرم الشیخ، نقض 80 باره آتش بس در غزه. با گزارش پارس تودی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت با وجود تفاهم ظاهری در شرم الشیخ مصر، همچنان شاهد کشتار در غزه هستیم و آتش بس در این منطقه بیش از 80 مرتبه نقض شده است. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در نشست خبری گفت با وجود تفاهم ظاهری در شرم الشیخ، همچنان شاهد کشتار در غزه هستیم و آتش بس در این منطقه بیش از 80 مرتبه نقض شده است. گذرگاه رفح نیز با وجود وعده ها بسته است و همان طور که از ابتدا گفته می شد، رژیم صهیونیستی نقض عهد کرده و آمریکا هم این تجاوز را با بی‌عملی تایید می کند. بقایی با اشاره به برگزاری نشست غیر متعهدها گفت برگزاری این نشست نشاندهنده مقابله 120 کشور با یک جانبگرایی و حمایت از موضوع هسته‌ای ایران بود و در این نشست همچنین تاکید شد که بازگشت تحریم های شورای امنیت علیه ایران غیر قانونی است. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت نقض آتش بس در غزه نتیجه بی‌عملی همیشگی زامنان آتش بس به ویژه آمریکا برای تأیید ادامه این جنایات در غزه است.
چند روز گذشته ما شاهد تحولات بسیار مهم در عرصه دیپلماتیک بودیم، هم در سطح منطقه و هم در سطح بین المللی، که خیلی هاش هم به نوعی هم جمهوری اسلامی ایران نقش آفرین بود و هم به نوعی به ما ارتباط پیدا می کرد. کماکان مهمترین تحول در منطقه ما مربوط میشه به وضعیت فلسطین. علارغم تفاهمی که ظاهراً منعقد شد در شرم الشیخ هفته گذشته، ما شاهد تداوم کشتار در سرزمین‌های اشغالی فلسطین بودیم، هم در غزه و هم در کرانه باختری. بیش از 80 مورد نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی که منجر شد به شهید و مجروح شدن بیشتر از 300 نفر، نزدیک به 100 نفر از مردم غزه در جریان این جنایات رژیم صهیونیستی جان خودشون را از دست دادند، به شهادت رسیدند. گذرگاه رفح علارغم قولهایی که داده شده بود کماکان بسته است، باز علارغم این که قرار بود کمک رسانی به مردم غزه با حداقل روزانه 600 کامیون انجام بشه، این اتفاق نیفتاد. و بنابراین همونطور که از ابتدا حد زده می شد و این نگرانی بارها مطرح شد، این بار هم رژیم صهیونیستی به وعده‌های خودش عمل نکرد و بدتر این که زامنان آتش بس هم به ویژه آمریکا در این مورد با بی‌عملی همیشگی به نوعی تأیید کننده تداوم این جنایات در غزه هستند.
معصومی، کارشناس مسائل غرب آسیا گفت آمریکایی ها مقابل افکار عمومی جهان ایستادند، نقض آتش بس در غزه برای اسرائیل و آمریکا هزینه بر است.
آمریکایی ها مقابل افکار عمومی دنیا ایستادند. خب نقض آتش بسی که امروز در غزه صورت میگیره بسیار متفاوت و هزینه بر برای اسرائیل و آمریکا است، به این دلیل که آمریکایی ها آتش بسی که در لبنان داشتن، در جنوب لبنان داشتن یا در جهات دیگر، خیلی افکار عمومی دنیا تحت تأثیر این فضا نبودن.
بله.
اما در آتش بسی که در غزه صورت گرفته جامعه بین المللی رو به سطوح آوردن، امروز همه معترض.
تحریم شرکت‌های صهیونیستی جواب داد اخراج 16 هزار نفر در شرکتی نستلی. خبرگزاری الجزیره گزارش داد شرکتی سوئیسی نستلی، شرکتی صنایع غذایی که با موج تحریمی رو به افزایش به دلیل مالکیت شرکت اسرائیلی اوسیم مواجه است، از طرح خود برای تعدیل 16 هزار کارمند خود در سراسر جهان خبر داد. مقامی فلسطینی گفت نتانیاهو به دنبال شولور ساختن مجدد نسل کشی در غزه است. و گزارش پارس تودی مصطفی البرغوسی دبیر کل جنبش ابتکار ملی فلسطین گفت نتانیاهو به دنبال شولور ساختن مجدد نسل کشی در غزه است. مصطفی البرغوسی دبیر کل جنبش ابتکار ملی فلسطین در گفتگو با شبکه الاقصی اعلام کرد ما از طرف های میانجیگر و ضامنین اجرای توافق آتش بس می خواهیم به رئیس جمهور ترامپ برای توقف جنگ در نوار غزه فشار وارد کنند، چرا که نتانیاهو از زمان اجرای این توافق 40 شهروند فلسطین را به شهادت رسانده است. و ادامه داد مقاومت از تمام توان خود برای حفاظت از حقوق ملت فلسطین و تضمین اجرای توافق استفاده کرده و تمام بهانه های اشغالگران پس از نقض مکرری توافق و تجاوزات آنان بی‌معناست. البرغوسی گفت اشغالگران گروه های مزدور مسلح را برای بی‌ثباتی امنیتی در غزه تأمین مالی کرده و اولویت امروز توقف جنگ نسل کشی است که نتانیاهو مجدداً در غزه شعله‌ور کرده است. وزیر نتانیاهو از مراسم خاکسپاری یکی از اسیران کشته شده بیرون رانده شد. با گزارش پارس تودی مراسم تدفین یکی از نظامیان صهیونیستی کشته شده در غزه شاهد درگیری صهیونیست‌ها با وزیر دادگستری این رژیم بود. تایمز آف اسرائیل در گزارش در این رابطه اعلام کرد شماری از حاضرین در مراسم تدفین یکی از نظامیان صهیونیستی کشته شده در غزه یاریو لوین وزیر دادگستری نتانیاهو را از محل برگزاری مراسم اخراج کردند. درگیری ابتدا از سوی یکی از فعالان مدافع پایان جنگ و آزادی اسیران که جزوی منتقدین شدید کابینه نتانیاهو محسوب می شود آغاز شد. او با دیدن وزیر نتانیاهو فریاد زد از اینجا برو بیرون. فریاد او با همراهی تعداد زیادی از حاضرین مواجه شد. این اتفاق در حال رخ می دهد که خشم عمومی در داخل اسرائیل نسبت به کابینه به دلیل نحوه مدیریت پرونده گروگان ها وجود دارد. آقای عباسی کارشناس مسائل امریکا میگوید حمایت های همه جانبه امریکا از رژیم صهیونیستی در نسل کشی مردم غزه بر کسی پوشیده نیست. و در این باره گفت
اما این حمایت ابعاد مختلفی داره. شاید ابتدا هم چیزی که به ذهن همه بیاد اینه که خب حمایت صرفا نظامیه، که خب همین هم خیلی مسئله است. حالا شدت و ضعف داشت، مثلا تو دوره بایدن بمبای مثلا 2000 پوندی ممنوع بود ولی خب بقیه تسلیحات بود، الان هم بمبای 2000 پوندی از هم تسلیحات دفاعی، مثلا سامانه تات 6 تا بود الان 10 تا شده در سرزمین اشغالی، یا ناوهای آمریکایی که در حمایت از رژیم صهیونیست تو منطقه حضور دارن، سوخت رسانه‌های آمریکایی که هستن و مواردی از این است. اما ابعاد دیگری هم داره این حمایت ایالات متحده از رژیم صهیونیستی. مثلا ابعاد دیگه که بخوام اشاره کنم یه بودش، خب بود قابل توجهش بحث اقتصادیه. خب بسته های کمکی مختلفی که در این دو سال در کنگره آمریکا در حمایت از رژیم صهیونیستی تصویب شد، کمک اطلاعاتی که خب خیلی پررنگ و ساز آمریکا نزدیک 16 تا سازمان اطلاعاتی و امنیتی داره، اینا عمده شون در نسل‌کشی غزه حمایت میکنن از رژیم. حتی تاکر کارلسون که سابقا مجری فاکس نیوز بود، چهره رسانه‌ای معروفیه، اشاره کردش که تو ادعای خیلی جنجالی هم بود، خیلی سر صدا کرد تو آمریکا، که در 12 روز جنگ 12 روزه شاهد این بودن که خیلی از افسران اسرائیلی در پنتاگون رفت آمد میکردن و دستور میدادن به افسران ارتش آمریکا، یعنی در این حد نفوذ داشتن و حمایت دریافت میکردن از پنتاگون.
با پایین مجله خبری از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. خداوند یارو نگهدارتان.
دوستان شنونده، دقایق دیگر به پایانی برنامه ها نزدیک می شویم. همکنون حکایت های ادبی را خواهید شنید.
خداوند نون و قلم، خداوند آزادی و عشق و غم. درود بر شما همراهان برنامه حکایت‌های ادبی. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با حکایتی دیگر در خدمت شما ادب دوستان هستیم. دوستی به خانه انسانی پارسا و پرهیزکار وارد شد، اما هر چقدر جستجو کرد چیزی برای بردن پیدا نکرد. خیلی ناراحت شد، اما پارسا که متوجه حضور دوست شده بود و برای اینکه از دست او محروم نشود، گلیمی که بر روی آن خوابیده بود را به سمت دوست انداخت. شنیدم که مردان راه خدای دل دشمنان را نکردند تنگ. تو را کی میسر شود این مقام که با دوستانت خلاف است و جنگ؟ چو گوسپند سلیم، در قفا همچو گرگ مردم خوار. دوستی یاران پاکدل، خواه در برابر خواه در پشت سر، یکسان است و چنان نیست که در غیاب تو بر تو خورده گیرند و در حضور سخت. عیب دگران پیش تو آورد و شمرد، بیگمان عیب تو پیش دگران خواهد بود. تا درودی دیگر، بدرود.